برای این مدافعان از آزارگران جنسی برمی شمارد.
وظیفه ما به عنوان شنونده قضاوت در مورد درستی یا نادرستی، حقیقت داشتن یا نداشتن اون روایت نیست. وظیفه ما به عنوان یک انسان وقتی که روایت آزاری رو میشنویم، همدلی با راوی هست. ما در قبال راوی مسئولیم، چرا که آزار جنسی یک پدیده شخصی نیست، یک مسئله اجتماعیه. ما میدونیم که طبق آمار یک درصد بسیار بسیار ناچیزی از آزارهای جنسی که گزارش میشه، یعنی حدود 3% نادرست هست و اینها تازه اونهایی که گزارش میشه، چون ما میدونیم بسیاری از تعرض‌ها و آزارهای جنسی اصلا گزارش نمیشه در دنیا. در نتیجه این احتمال اینکه اینها نادرست باشه، احتمال اینکه انسانی خودش رو در معرض این همه اتهام، تحقیر، تهدید و دوباره زندگی کردن اون تراما قرار بده صرفاً به خاطر حالا دلایل واهی بسیار بسیار ناچیز هست. اما اون ور قضیه رو نگاه کنیم، هیچ اتهامی، دزدی، قتل، هیچ کدوم از اینها با این حجم از ناباوری مواجه نمیشه وقتی که در مجامع عمومی مطرح میشه. از اون طرف هم در نظر داشته باشید که زنها و مردها خصوصا بلخص در ایران که تبعیض نهادینه است، یعنی تبعیض در قوانین حقوقی و قانون اساسی ما کد شده، ما در یک زمینه برابر بازی نمی کنیم. یعنی که زنهایی که این روایت رو ارائه میدن بالاجبار ناشناس میمونن. چرا ناشناس میمونن؟ برای در امان موندن از همون حمله ها و در ضمن انتقام گیری دستگاه قضایی ما. ما میدونیم که چقدر اثبات آزار جنسی، اثبات تجاوز حتی در ایران سخت هست و بسیاری اوقات زنها دوباره مجازات میشن، زنهایی که مورد تعرض قرار گرفتن.
برخلاف زنانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند، مردان متهم به آزار جنسی با نوعی دیگر از واکنش روبرو میشوند. در سال گذشته جز کیوان امام که بیش از 30 زن علیه او شکایت کردند، هیچ آزارگر جنسی مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت و برخی از آنها حتی در رسانه‌های رسمی تریبون‌هایی یافتند تا از خود دفاع کنند. مارال کریمی.
پس از انتشار روایت خیلی میبینیم که خیلی وقتا این مردها فرصت پاسخگویی دارن، یعنی جامعه مرد سالار همه جور فرصتی رو برای یک مرد قائله که بیاد و از خودش دفاع کنه و در اکثریت قریب به اتفاق این اتهامات ما دفاع قابل باوری از این مردها ندیدیم. اکثر اوقات این اتهام ها با پرخاش جواب داده میشه و صرفاً اینی که شماها یا اطلاعاتی هستید یا دروغ میگید یا دنبال توجهید، یعنی همون اتهامات و حرفهایی که عموماً به زنهایی که حق خواهی میخواهن بکنن نسبت داده میشه. و در وهله آخر من میخوام نظرتون رو نسبت به این جلب بکنم که چرا در جامعه‌ای که ما میدانیم، همه ما میدونیم که آزار جنسی وجود داره، من به جرأت میتونم بگم که زنی رو نمیشناسم که آزار جنسی رو به نحوی تجربه نکرده باشه. آزار جنسی انواع و اقسام مختلف داره، از متلک های خیابانی هست، از لمس ها و نگاه های ناخواسته و بسیار معذب کننده هست، از آزار کلامی در محل کار هست و در جامعه‌ای که همچین آزاری اینقدر عمومیت داره و ما همگی از اون آگاه هستیم، اینقدر مقاومت شدیدی میشه در برابر باور کردن اتفاقاتی که هر روز داره میفته در جامعه که به زنها مدام گوش زد میشه که از خودشون محافظت کنن، چرا که ممکنه مورد آزار قرار بگیرن. یعنی جامعه‌ای که به خوبی در ناخودآگاه خودش میدونه جایگاه یک زن جایگاه ناامنی هست، چطور میشه که وقتی که این زن علنی میاد میگه که به من آزار جنسی داده شده، اینقدر مقاومت درش هست؟ مگر ما مادران، ما پدر، خواهر، برادر، تمام افراد جامعه به زنها هشدار نمیدن که از خودت مراقبت کن، چرا که تو به راحتی ممکنه مورد آزار جنسی قرار بگیری؟ پس چرا وقتی که این زن این بیان رو پیدا میکنه که مطرح بکنه من مورد آزار قرار داده شدم، اینقدر به انکار و ناباوری پناه میبریم؟
8 مارس سال 2021 روز جهانی زن را در حالی پشت سر می‌گذاریم که زنان ایرانی همچنان در تلاشند تا به حقوق برابر دست یابند، علیه خشونت‌ها و آزارهای جنسی که با آنها روا داشته شده اعتراض کنند و زنان دیگر را از حقوقشان آگاه سازند، حتی اگر بهای آن بازداشت و احکام طولانی مدت زندان و تبعید باشد. در سالی که گذشت در برنامه صدای دیگر به مسائل مختلف زنان ایرانی پرداختیم، اما هیچ موضوعی به اندازه آزار فراگیر جنسی حساسیت مخاطبان را برنیانگیخت. در سالی که گذشت بارها و بارها زنان قربانی آزار جنسی با برنامه صدای دیگر تماس گرفتند و از رنج و دردشان گفتند. حاصل برخی از این تماس‌ها برنامه ویژه‌ای بود که به طور خاص به این موضوع اختصاص پیدا کرد. حالا فرصت 8 مارس را غنیمت می شمارم تا بار دیگر شما را به شنیدن آن دعوت کنم. از همراهیتان با این ویژه برنامه صدای دیگر سپاسگزارم. پاینده باشید و شادمان.
متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم.
اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد.
جش چرون بود، مرد حیز بود، شروع کرد به مطلق انداختن و از این حرف
گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم.
اما من اگه بچه هم مریض نمیشد هرگز قبول
نمی کردم سیغه
اجباری اون آقا
بشم. به خاطر تامین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم.
رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد.
خود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم.
واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آور خانم.
دست های زمخت بر بدنشان کشیده می شود و نفس ها در گوششان می پیچد. تفش قلب نه از سر لذت که از هراس است، هراس مردی که حالا سکاندار زندگی پاره پاریان هاست، نه جرأت فریاد کشیدن دارند و نه پای فرار که زندگیشان، نان شبشان و چهار دیواری پناهشان بسته به مردی است که آنها را در اختیار دارد. بدن رنجورشان که دیگر طاقت فقر ندارد تن می دهد به خواسته های مردی که زندگیشان وابسته است به یک چرخش قلمش. یک امضا می تواند برای آنها نان شب شود و پناه روز. آنچه می شنوید روایت زندگی زنانی است که برای به دست آوردن ساده ترین حمایت های اجتماعی مجبور شدند تا به خواسته های مردانی تن دهند که زن را تنها موجودی برای تطمیع نیازهای جنسی خود می دانند. زنانی که در پی فراخوانی از سوی رادیو فردا داستان زندگیشان را با ما در میان گذاشتند و در مقابل تنها یک درخواست داشتند، صدایشان را تغییر دهیم تا مبادا همین سخنان هم محملی شود برای آزار دوباره، درخواستی مکرر و باز آنها بمانند و همه درهای بسته. با من رویا کریمی مجد همراه شدید. تنها، بی‌پناه و رها شده. نه قانون حمایتگر زنان سرپرست خانوار در ایران است و نه جامعه، نه سرپناهی دارند و نه تکیه‌گاهی. در هنگامه جوانی و شادمانیشان آنها را به خانه بخت فرستادند تا با لباس سفید بروند و با کفن سفید از آن بیرون آیند. اما زمانی که مرد، آنکه قانون او را رئیس خانواده می‌خواند، تنهایشان بگذارد، همه درها به رویشان بسته است. روایت میترا را بشنویم، زنی که برای دریافت حمایت به یکی از سازمان‌ها مراجعه کرده بود.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بود از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی‌گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم میرفتم و کار میکردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم میکردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 بچه هامو نمیداد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، میبایستی هی قرض میگرفتم.
در خانواده ای که در آن تنها مرد نان‌آور خانواده است، در نبود حمایت های اجتماعی از زنان، مرگ مرد می تواند سرنوشت چند خانواده را تغییر دهد. با این همه زنان تا در توان دارند تلاش می کنند تا نانی بر سر سفره خانواده کوچکشان بیاورند. زهرا از مرگ شوهر و زندگی با مادر همسرش می گوید.
من 38 سالمه، مادر یک پسر 7 ساله. با مادر شوهرم که 68 سالشه با هم زندگی میکنیم. شوهرم 4 سال پیش تو تصادف ماشین کشته شد. شوهرم مسافرکش بود. ما تو محله یاخچی آباد منطقه 16 تهران هستیم. توی خونه 5 متری که این خونه از پدر شوهرم مونده. با مادر شوهرم پسرم با هم زندگی میکنیم. شوهرم تک فرزند بود. خواهر برادر دیگه ندارم. حالا هم برای فوتش همه توی خونه هستیم. این خونه کلنگی و داغونه ولی ما راضیم، چون سخت بالا سرمون داریم، مستاجر نیستیم.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده محسوب می شود و در این میان علاوه بر به عهده داشتن تأمین هزینه های خانواده، ولایت قهری کودکان نیز بر عهده اوست. قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین اختیار تعیین مسکن را نیز بر عهده مرد می داند و در قبال اینها از جمله او حق تمکین زن را در اختیار دارد، حقی که برخی مردان آن را به زنان اطرافشان تعمیم می دهند. زنان همکار، زنان ارباب رجوع، آنها در قبال انجام وظیفهشان تمکین زن را توقع دارند.
من یه خانم سرپرست خانوارم، مادر 3 فرزندم. 3 سال پیش به خاطر نیاز مالی که داشتم برای گرفتن وام خود اشتغالی رفتم، ولی مجبور شدم به خاطر تأمین هزینه های زندگی خودم و بچه هام به خواسته کسی که مسئول این کار بود تم بدم تا بتونم وامم رو بگیرم. روزای خیلی بدی بود. ماها مورد سوء استفاده قرار گرفتم ولی نمیتونستم چیزی بگم. از یه طرف مورد تهدید قرار گرفتم، از یه طرفم از آبرو میترسیدم. مرسی که شما صدای من و زنان دیگه ای رو که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و به گوش هم رسوندین.
با اینکه سازمان‌های زیادی ادعای حمایت از زنان سرپرست خانواده را دارند و برای ارائه حمایت به زنان قوانینی متعدد تعیین کرده‌اند، اما هیچ کس از قوانین نانوشته‌شان سخن نمی‌گوید. قوانینی که تا به آنها تن ندهی نمی‌توانی از حمایت برخوردار شوی. میترا زنی است که به این قوانین از سر اجبار تن داد.
توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. این خانم به سفارش این خانم خیلی به دردم خورم. اونجا با یک آقایی که به اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش که موقع دیدم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنم، ولی همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم دوست باشیم یعنی چی. گفت